گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله
فمن اولا من کب ذالک و این کان قد دنا اجلی ولم یدننی من کملی فقد جلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی الان قد جرت على نفسي في النذر له فلا الويل إن لم تغفر له إلهي لم يزل غرك علي أيام حياتي فلا تغتبرك عني في مماتي
ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط و ای چشم راه روان اهدنا الصراط. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط. بگذشت عمر در لعب و لهو بی خودی، شاید تدارکی بتوان اهدنا الصراط. ره دور، وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط.
قدمش کجا توان ره ببری به سوی او، گر نروی به سوی او راست بگو کجا روی، هر طرفی که بینگری ملک بیست و کوی او. جام و سبوی او منم، قالی بوی او منم، پیش من آی تا شبی جمله به رنگ و بوی او، تا که به گوش جان من رمز الست گفته است، هیچ برون نمی رمه از دلم آرزون. آن چه زمان شنیده ای آرزه خدا شنیده ای چون همی گفت گوی ما هست ز گفت گوی او هیچ مجوز هیچ کس نام و نشان من که من غرق محیط گشتم غرق محیط گشتم از رشحات جوی او یا یا دل اگر نخواندت ره نبری به کوی او بی قدمش کجا توان ره ببری به سوی او ره ببری به سوی
قراره بندگی را میشنوین از رادیو دری همراه میشیم با حجت الاسلام پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه حضرت امیر علیه السلام فهمد الهی انا عبدون اتنسل الیک من ما کنت اواجه که به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده ای هستم که در پیشگاه تو اومدم خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم حیایی من بود و از این که تو داشتی منو میدیدی هیچ ابایی نداشتم، حیایی نمیکردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم خودم رو جدا بکنم، پوست اندازی بکنم. الهی و انا عبدک و بنو عبدک قائم بین یدیک. این اشاره به زبانهای امثال ماست. ما ها اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو میبینه. فکر کردیم حالا از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان بمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، اشتباه محاسباتیست. فکر میکنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه، از خدا هم مخفی بمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به اینکه خطایی در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فرماید که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذوالعفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است، عفوی که از روی بزرگمنشی و بزرگواریه. حالا ما از خدا چنین توقعی داریم، آیا اشکالی داره؟ نه، چون صفت خداست. عفو بودن صفت خداست، کریم بودن صفت خداست، آمرزنده بودن صفت خداست و ما داریم از خدا همون چیزی رو میخوایم که خدا هست. پس توقع بیجایی نیست. این راه رو اشتباه نرفتیم، مسیر همینه و از خدا داریم همون چیزی رو درخواست میکنیم که واقعا خداوند تبارک و تعالی خودش رو به همین چیزها توصیف فرموده. حضرت امیر میفرماد من میدونم اینا به خاطر محبت تو به منه، چون دوستم داشتی یه کاریم کردی بیدارم بشم و دست از گناه بردارم. این بیداری که باعث میشه انسان دست از گناه بکشه رو حضرت امیر میفرماد این محبت توست و من این محبت تو فراموش نمی کنم. یعنی مسیر محبت الهی یه جوریه که انسان رو از گناه باز میداره. ما هرچی خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم گناه کمتر میکنیم. و کما اردت ان اکون کنتو، خدای تو هر تو همون جوری که دوست داشتی که من باشم شدم. اینا همش اراده توست. البته من وسط به این اراده و اختیار دادی، ولی نهایتا اراده توست که باعث شد من همونی بشم که تو میخوای.
صاحب دلان امروز قرار بندگی را شنیدین. طاعت و عبادت قبول و خدا نگهدار.
خدا بندا به فریاد دلم رس، کس بی کس توی ما مانده بی کس، همه گوین که تا کس نداره، خدا یار مویه چه حاجت کس، خدا یار مویه چه حاجت کس. سرگردان سرگردان سرگردان، نتوانم روی از تو برگردان، من از تو دور نتوانم نتوانم، دمی بنشین تا سوز دل بنشانم، سوز دل بنشانم.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. میگن که به سوی شادمانی راهی نیست، شادمانی خود راه است. تقدیمتان میشه برنامه انعکاس و تهیه کنندگی جناب حسینی.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. با اتفاق همکارانم افتخار داریم که خدمتتان باشیم. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نهایی شدن پیشنویس طرح صلح شورای مصالحه ملی افغانستان. و اظهارات مقامات دولتی و علمای افغانستان در رابطه با مسئله صلح این کشور و تأکید بر آتش بس و پایان جنگ و خشونت. مرکز مطالعات استراتژیک صلح افغانستان وابسته به شورای مصالحه ملی در نتیجه تحقیقی اعلام کرده که بر اساس تجربه نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارائه خدمات دولتی شده است، اما خلاف آن نظام غیر متمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان شدن نظارت مردمی می شود. این در حالی است که پیشنویس طرح صلح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم نهایی شده. در گزارش این تحقیق آمده است که توافقنامه صلح نه تنها به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه باید به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود و تجارب گذشته هم تکرار نشود. بر اساس یافته‌های مرکز مطالعات استراتژیک صلح افغانستان، دولت این کشور با تکیه بر اصل تمرکز زدایی در آینده قادر خواهد بود که با سپردن بخشی از مسئولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی اداری را در سطح محلی و کشور فراهم کند و این کار سبب ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تأسیس یک دولت فراگیر و ملی می شود. در بخشی از این گزارش تحت عنوان انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار آمده است که بر اساس تجربیات گذشته، حکومت‌های موقت اغلب در کوتاه مدت پلی میان صلح و دموکراسی بودند. در دراز مدت بیشتر به قشر سیاسی جامعه برمی‌گردد که منافع ملی کشور را در اولویت قرار دهند و برای منازعات راه حل‌های مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. در فرجام پیشنهاد می‌شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش از هر مسئله دیگر است توجه جدی شود تا به ختم جنگ و صلح پایدار برسیم. این مرکز که زیر مجموعه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان محسوب می شود، در این تحقیق ضمن مخالفت با پیشنهاد طالبان مبنی بر ایجاد شورای فقه اسلامی خاطر نشان کرد که این پیشنهاد بیشتر از بحث‌های مذهبی اهداف سیاسی را دنبال می کند و اگر هم ایجاد شود باید تحت نام شورای عالی علمای افغانستان با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود. این تحقیق همچنین با شکننده دانستن بحث آتش بس در روند صلح افغانستان تصریح کرده که در کنار امضای توافقنامه صلح باید توافقنامه آتش بس نیز با درج جزئیات و تضمین بین المللی امضا شود. بر اساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح، با توجه به خشونت آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، حضور زنان در روند صلح بسیار مهم است. بر اساس این تحقیق، زنان افغانستان در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید هنگام توافق در سطوح مختلف تصمیم گیری حضور داشته باشند. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در صحبت‌هایی که با تعدادی از نمایندگان مردم کوهدامن یا منطقه شمالی این کشور داشت، به بحث مذاکرات و نشست‌های انجام شده و پیشروی صلح پرداخت و یادآور شد که دولت در فرصت به وجود آمده برای صلح بیشترین نظریات سازنده را در این زمینه ارائه کرده. نکته مهم در مرحله عبوری هم رعایت مشروعیت نظام و قانون اساسی است و انتقال قدرت هم باید از مسیر انتخابات انجام شود. دعوت میکنم که بخشی از اظهارات آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را بشنوید.
در این فرصت زیادترین نظریات سازنده را برای ملت، منطقه و دنیا ما ارائه کردیم. نقطه که ضروری است ایست که در تمام مراحل عبور از جنگ به صلح و عبور از این پل صلح، مشروعیت باید وجود داشته باشه. مبدا مشروعیت قانون اساسی فعلی است و قانون اساسی فعلی راه‌های واضحه برای تعدیلش در خود داره. ضرورت واضح است که ما سر محک و سر طرق وضاحت داشته باشیم. محک مشروعیت انتخابات است. وعده ما، تعهد ما امرای شما است که اقتدار ملی را به اساس اراده شما به جانشینان انتخابی خود خواهیم داد. و طرق ایست که لوجرگه به حیث ممثل ملت افغانستان، به حیث ممثل وحدت ملی افغانستان بعد از یک موافقه سیاسی دایر شوه، سر از این صحه بگذاره و سهم مردم در این واضح باشه. ضرورت واضح است که همم اقشار مردم افغانستان که ما در لوجرگه قبلی 28 قشره حضورشان افتخارشان داشتیم اشتراک داشته باشن تا به صورت اساسی بحث ملی صورت بگیره و نقشه را برای عبور از جنگ به صلح و سه مرحلهش رسیدن به یک موافقتنامه سیاسی، دوم یک تشکیل یک حکومت صلح و وصول از این، و سوم یک حکومت انتخابی به اساس اراده مردم و یک میثاق سیاسی که بتانه مشارکت همه را تأمین کنه و از خطرات جلوگیری کنه باید وجود داشته باشه. صلح تصامیم سخت میخواد او قربانی غوری. جناب سالی صاحب ما او نور همکارانم خپلش منتیا سرگنده کردی. اوازه به داوی همیشه او تورون داو چه ولسمشر و مؤمنین وړی په هر قیمت چې خپله دوره تکمیله کړي. ټول ولستم او ټول نړۍ ته ثابته کړله چې موږ حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو.
رئیس جمهوری افغانستان آقای غنی در ادامه صحبت خودش یادآور شد که صلح قربانی می خواهد و ما این قربانی را می دهیم. من به عنوان رئیس جمهور و معاونینم اصراری به تکمیل دوره خدمت خود که حق قانونی ماست نداریم و حاضریم به خاطر صلح از آن بگذاریم تا یک انتخابات عادلانه با نظارت کامل بین المللی برگزار شود و قدرت را به دولت منتخب تحویل خواهیم داد. وی همچنان گفت در این انتخابات نامزد نخواهد شد تا کسی فکر نکند که علاقمند قدرت است. آقای غنی بر ضرورت وحدت و دوری از تفرقه که مایه تمام مشکلات است تاکید کرد.
42 سال جنگ در بین ما تفرقه ایجاد کرد و یک نمونش ای قربانی های دوامدار مردم ماست که روزانه بدون دلیل شهید میشن و زخمی میشن. دیوبل منل ضروری دی. زکه ز طالبان باندې نارکوم چې راسی د افغانستان په یو لوی جرګې کې ګډون وکړي، خپل دردونه او خپل وړاندیزونه د افغانستان ولس سره شریک کړي. ای دولتتان، دولت منتخبتان ممثل اراده ملت است. دولتتان به تمام توان و صداقت میخواه روند صلح را به نتیجه برسه، اما تمام اعمال، گفتار و کردار ما به اساس ارزش‌های والای اسلامی و ملی ما و تعهد به این وثیقه ملی ما که قانون اساسی ماست صورت خواهد گرفت. چون حلف ما ای بوده که قانون اساسی را تطبیق میکنیم و در تنظیم عدالت و ایجاد همدلی و عدت ملی کار خواهد کردیم. صداقت از این جهت که باید بفهمیم و ما ممثل عزیزیم که افغانستان بزرگتر از ماست. افغانستان پایدار است، در طول قرنها، در طول هزاره ها زنده مانده و هنوز هم اطمینان داریم که قرنهای دیگر و هزاره های دیگر هنوز هم پایدار خواهد. ما همه رفته نیستیم، شفاعت ما در روز آخرت باید اعمال ما باشه و او اعمال ما. آبادی کشور ماست، مثل که ما گفتم گابهای بند کمال خان شفاعت ما خواهد کرد و می ترتیب زیاده هزار مسجد و آبادی های دیگه. ما می خواهیم طرحهایی را از خود بگذاریم و نقشه راه را بگذاریم که در او رضایت خداوند جل شانه و خیر ملت ما باشه. از این جهت گفتمان ملی که امروز شمالی بزرگ یک نمونه بسیار بارزش است باید دوام کنه. یک گفتمان است که یک ملت وحدت میته، جهت میته و انتخابایش واضح میکنه.
با برنامه انعکاس از رادیو دری خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از این که ما را همراهی میکنید. در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به اظهارات امرالله صالح. آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان با اعلام این که نشست استانبول تا پایان هفته جاری آغاز میشه، آزادی زندانیان طالبان را بزرگترین اشتباه دولت این کشور دانست. امرالله صالح در گردهمایی مردم کوهدامن در شمال کابل گفت که توافق روی ارزش‌ها، آتش بس و ایجاد حکومت صلح دستور کار پیشبینی شده برای نشست استانبول است. صالح ادامه داد توافق روی اصول و ارزش‌ها به این معناست که طالبان مجبورند بپذیرند که افغانستان طالبانی نمی شود، اما طالبان می توانند در آغوش افغانستان به حیث یک جز در کنار مردم افغانستان زندگی صلح آمیز داشته باشند. وی در این حال گفت که مشخص نیست که توافق روی این اصول چقدر زمان می برد، اما تا زمانی که طالبان نپذیرند جزء افغانستان هستند و بر کلیت این گروه تاکید کنند، مذاکره روی موارد بعدی حتی یک قدم هم پیش نخواهد رفت. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در مورد آتش بس نیز گفت طالبان باید بپذیرند که اگر می خواهند مردم از روند کنونی صلح حمایت کنند باید آتش بس کنند. طبق اظهارات آقای صالح، ترس بزرگ طالبان از آتش بس است که اگر خشونت را به عنوان یگانه وسیله قوت از دست بدهند، ممکن است دولت افغانستان و جامعه جهانی به مذاکرات جدی با طالبان نپردازند. صالح خطاب به طالبان هم گفت اگر آتش بس کنید از جدیت مذاکره ما با شما کم نمی شود. ما تعهد به مذاکره جدی داریم و اگر شما آتش بس کنید و دست از کشتار بردارید، گفتمان صلح در قلب زن و مرد این سرزمین جا می‌افتد و این روند مورد حمایت قرار می‌گیرد. خب شنوندای عزیز، بسیار سپاسگزارم از این که ما را همراهی میکنید. همچنان در خدمتتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس نگاهی داریم به همایش بزرگی که در هرات برگزار شده. شورای اخوت اسلامی در هرات با همکاری دانشگاه هرات همایش بزرگی را تحت عنوان همایش علمی و بین المللی اندیشه های وحدت آفرین در سیره امامین حضرت امام صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با حضور مقامات محلی این ولایت، علما، بزرگان، استادان دانشگاه، شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی و مهمانان ملی و بین المللی روز شنبه و یک شنبه این هفته برگزار کرد. در این همایش رئیس شورای علمای شیعه افغانستان گفت که اهل بیت پیامبر اسلام و اصحاب نیکیشان در همه ابعاد زندگی برای مسلمانان الگو هستند و مراد از وحدت شیعه و سنی تکیه بر مشترکات در مقابل دشمن مشترک است تا در مقابل دشمنان و کفار در صفی واحد از اسلام دفاع کنند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس رئیس شورای علمای شیعه افغانستان طی سخنانی در این همایش بیان داشت اسلام پر جمعیت ترین طوایف بشری را در خود دارد که بیش از 50 کشور جهان را تشکیل داده و 80% نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و از همه مهمتر دین مقدس اسلام مکتبی حیات بخش و فرهنگ و تمدنی مترقی و انسان ساز است. آیت الله صالحی گفت در اسلام بعد از توحید و نفی شرک که اصل اسلام است بر هیچ مسئله به اهمیت اتحاد و همدلی، به هم پیوستگی و پرهیز از نفاق تاکید نشده است. این عالم برجسته دینی با بیان اینکه اسلام برای احیای وحدت شیوه های فراوان را پیشنهاد نموده است که مسلمانان با توسل به آنها به وحدت و یک پارچگی و یک امت واحده نائل خواهند شد گفت اهمیت دادن به خرد، اندیشه و عقل، عدالت محوری، معرفی هویت دینی، ضرورت اصلاح ذات البینی، عفو و گذشت، اقتدا به رسول خدا، اهتمام به مشترکات و زدودن اختلافات و تمسک جستن به آیه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا از جمله راههایی است که جوامع اسلامی می توانند از آن طریق به وحدت و یک پارچگی برسند. خب شنوندای عزیز، همونطور که اشاره شد خدمتان، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از نهایی شدن پیشنویس طرح صلح دولت افغانستان خبر داده. این طرح در نشست قریب الوقوع استانبول ارائه خواهد شد. دفتر ریاست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که رئیس و اعضای کمیته تهیه و توحید پیشنویس طرح صلح کمیته رهبری بعد از نشست ها و بحث های مفصل پیشنویس طرح صلح را به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی تحویل دادن. خب ما در برنامه های روزهای پیش رو بیشتر البته به این موضوعات خواهیم پرداخت، اما یک خبر دیگر ای که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان هم اعلام کرده که به صورت مجازی با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد نگرانی های این کمیسیون در زمینه مذاکرات صلح گفتگو کرده است. این در حالی است که شهرزاد اکبر پیش از این حضور کمرنگ زنان در نشست صلح استانبول را نگران کننده و غیر قابل قبول خوانده و گفته بود که به نظر می رسد در این نشست مشورت ها عمدتاً از سوی رهبران مرد انجام می شود. با برنامه انعکاس از رادیو در این خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه همکاران تلاش دارند که ارتباطی برقرار شود با مزار شریف. همکارمان آقای محمد کاظم حیدری در رابطه با موضوع این گزارش خدمتتون بگویم که از مدت قبل فعالیت گروه‌های تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان هم بیشتر شده و گهگاه دست به عملیات‌ها و انفجارهایی هم می‌زنند، اما مسئولان امنیتی افغانستان میگن که تلاش ها برای سرکوب این گروه های تروریستی و بازداشت عوامل تروریستی جریان دارد. قلردوی 209 شاهین به تازگی در همین باره از کشته و زخمی شدن چندین تن از نیروهای گروه طالبان خبر داده که در ولایت سمنگان دست به عملیات و انفجار می‌زدند. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با کاظم حیدری در مزار شریف. می‌خوایم بیشتر از زبان ایشان بشنویم در رابطه با این موضوع. کاظم جان سلام بر شما، وقت شما بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان همکاران عزیزمان در برنامه انعکاس.
بله تشکر کاظم جان. در رابطه با جزئیات خبری که کلردوی شاهین، کلردوی 209 شاهین داده، بر ما بیشتر توضیح بدین که ماجرا چه بوده؟
بر اساس خبرنامه ای که از طرف کلوردی 209 شاهین، بزرگترین مرکز نظامیان افغانستان در شمال این کشور، منتشر شده و به دست خبرنگاران رسیده، حاکی از این است که 6 تن از حراستگاران گروه طالبان در ولایت سمنگان در طی یک عملیات نظامی کشته شدند و 4 تنشان هم زخمی شده. و همچنان کلوردی 209 شاهین خبر داده که یک فرد کلیدی گروه طالبان در سمنگان هم دستگیر شدند. البته بر اساس خبرنامه منتشره، این افراد گروه طالبان زمان کشته و زخمی شدند که یک عملیات نظامی را نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت سمنگان راه‌اندازی کرده بودند که در ولسوالی خرمسارباغی ولایت در مناطق مانند روستاهای پشتبند و تاتار و چل و علمه از مربوطات ولسوالی خرمسارباغ میشه یه عملیات رو اندازی شده بود که در نتیجه بر اساس گفته نظامیان افغان 6 تن از افراد گروه طالبان به هلاکت رسیدن و همچنان 4 تنشان مجروح شدن و یک فرد دیگر به نام قاری شفی هست دستگیر میشه. و این هم قابل یادآوری است که قاری شفی کسی هست که قبلا و طی موافقت نامه‌ای که دولت آمریکا با گروه طالبان داشت و دولت افغانستان مجبور شد بیش از 5000 زندانی طالبان را سال گذشته از بند رها بکنه، و قاری شفی هم یکی از افراد بود که آزاد شده بود و مجددا از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و از جرایم هم که انجام داده اعتراف کرده. در این عملیات به گفته نظامیان افغان مقادیر سلاح‌های سبک و سنگین هم از دست گروه طالبان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است.
بله آقای حیدری، ما خبرهایی هم داشتیم از افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در ولایت‌های شمالی و از جمله سمنگان که شما هم از او صحبت کردین. حتی گفته میشه که برخی از ولسوالی‌های سمنگان هم در معرض خطر سقوط قرار دارن. اطلاعات شما در زمینه چیست؟
در ولایت سمنگان و همچنان ولایات مثل سرپل، جوزجان و فاریاب با گفته مقامات امنیتی درگیری ها وجود داره. اما روز گذشته ما یک صحبتی هم که با فرمانده پلیس ولایت سرپل داشتیم، چون در اونجا هم تحرکات را گروه طالبان داشتن، ضمنی که فرمانده پلیس ولایت سرپل تایید کرد، اما از اینکه طالبان جاهایی را تصرف کرده باشند اینها را تایید نکرد و فقط همقدر اظهار کرد که در یکی از گروه های امنیتی نشینی کردن به صورت تاکیدی با گفته خودشان. در ولایت سمنگان هم که بیشتر ولسوالی های دری سو و همچنان مناطقی از ولسوالی خرمسارباغ بعضا مورد حملات گروه طالبان قرار میگیره، اما نیروهای امنیتی در ولایت سمنگان هم دیل زمینی که از آن میکنن به این مسئله، اما توانمندی گروه طالبان در حد نمیدانن که اونا بین باز یک ولسوالی را تصرف بکنن و اونجا مستقر شوند و بتانن نگه دارن. فقط با گفته نیروهای امنیتی گروه طالبان عملیات های را راندازی میکنن و پس مجددا مناطق ترک میکنن و به مناطق صعب العبور یا مناطق دوردست یا مجبور بشن به قتل نشینی یا خودشان نمیتونن به گفته نیروهای امنیتی مقاومت بکنن در برابر نظامیان افغان، مناطق ترک میکنن و مجددا به مناطق دوردست عقب نشینی میکنن.
بله بسیار تشکر از شما کاظم جان حیدری در مزار شریف. خدا نگهدار.
ممنون شما خسته نباشید.
خدا نگهدار. خب ارتباطی بود با مزار شریف همکار من کاظم حیدری. فقط عذرخواهی میکنم از اینکه لحظات متاسفانه ارتباط ما کیفیت خوب نبود، صدای همکار ما عذرخواهی میکنم از شما، ارتباط زنده بود. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. جمهوری اسلامی ایران در ولایت ننگرهار یک مکتب و یک مرکز صحی تأسیس میکند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفرش به شهر جلال آباد مرکز ننگرهار در شرق افغانستان و نشستی که با ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار داشت گفت که ایران در نظر دارد تا در کنار سرمایه گذاری در بخش های زراعت، معادن، مالداری و انرژی برق یک مکتب و یک مرکز صحی نمونه را در شهر جلال آباد تأسیس کند که مخصوص تداوی کودکان خواهد بود. ضیاءالحق قمرخیل والی ننگرهار هم ضمن قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و حمایت ایران از دستاوردهای 20 ساله مردم افغانستان گفت سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران میتواند در رشد و توسعه این منطقه و همچنین اشتغال زایی تأثیر گذار باشد. همکار گزارشگرمون در جلال آباد آقای آصف شینواری گفتگوی داشته با آقای بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و در ابتدا از وی در مورد اهداف سفرش به ننگرهار پرسیده.
این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی داره. روابط با برادران پشتو همیشه جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران هست. این منطقه هم از لحاظ فرهنگی، تمدنی، هم از لحاظ تاریخی، از لحاظ اقتصادی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اینکه ما بتونیم با این منطقه ارتباطات خوبی داشته باشیم و با مردم این منطقه، مردم خوب این منطقه ارتباط داشته باشیم و بتونیم روابط تاریخی، فرهنگی، تمدنی که قبلا در طول تاریخ داشتیم و دوباره احیا بکنیم و همینطور با توجه به اینکه این منطقه یکی از مراکز و قطب‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افغانستان هست، شناخت بیشتر از این منطقه، ارتباط بیشتر با این منطقه، ارتباط و بخش خصوصی جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.
مردم حوزه شرق به این باور هستند که این منطقه خیلی مهم و دارای اهمیت استراتژیک. از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در رسای مختلف به خصوص بورس‌های تحصیلی و کارهای عمرانی به دور مانده است. پاسخ شما چی است؟
ممکنه حالا به خاطر بعد مسافت، دوری و مسائل امنیتی ایران حضور کمرنگ‌تری داشته باشه، ولی امروز من به مقامای ننگرهار، به خصوص دانشگاه و بخش خصوصی گفتم که جمهوری اسلامی ایران آماده است که تمام ارتباطات و امکاناتی که هست رو در اختیار اونها هم قرار بده، هم از لحاظ بورسیه تحصیلی و هم سایر برنامه ها، و امیدواریم که بتونیم در این زمینه اگر قبلا کمبودی بوده یا کمکاری بوده رو جبران بکنیم.
برنامه های برای کمک به مردم این حوزه در نظر است؟ از سوی دیگر مواقع بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های معدن و انرژی آفتابی و همچنان کشاورزی برای تجار ایرانی وجود دارد. اگر شما در خصوص تشویق و ترغیب تجار و سرمایه گذار ایرانی به این منطقه کمک میکنه؟
ما برنامه هایی داریم برای توسعه همکاری های اقتصادی به خصوص در بخش خصوصی هم در افغانستان هم ایران. در ماه‌های اخیر چند تا کمپانی از ایران در مسائل کشاورزی اومدن منطقه ننگرهار رو بازدید کردند. ما همینطور در عرضه انرژی پیشنهادهایی رو داشتیم که امروز به بخش خصوصی ارائه دادیم و آمادگی داریم که در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم و بخش خصوصی ایران هم تو این زمینه آماده سرمایه گذاری.
در حال حاضر سطح امارات های اقتصادی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در چه قرار است به نظر شما؟
سال گذشته من فکر کنم که روابط اقتصادیمون خوب بود. حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار تعاملات اقتصادی داشتیم که من فکر کنم جای توسعه داره، جای پیشرفت داره. علاوه بر صادرات کالا، بحث ترانزیت کالا از ایران یا از افغانستان یک عرصه جدید هست. راه آهن که افتتاح شده، بحث‌های جدیدی رو آغاز کرده و همینطور ما امیدواریم که بتونیم با سرمایه‌گذاری‌های بیشتری که انجام بدیم بتونیم کالاهای کشاورزی و گوشت قرمز از افغانستان به ایران صادر بشه.
به نظر شما چه ظرفیت‌هایی برای افزایش همکاری‌های بین دو کشور وجود دارد؟
همطور که من خدمتتون گفتم در عرصه انرژی، در عرصه کشاورزی، در تولید، سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی در افغانستان، صادرات کالاهای کشاورزی افغانستان به ایران و صادرات دام و گوشت قرمز از افغانستان به ایران و همینطور در عرصه توریسم گردشگری و سلامت، من فکر کنم عرصه هایی است که باید بیشتر روش کار کنیم.
با نظر شما موانع هم بر سر راه همکاری ها بین دو کشور وجود دارد؟
چند تا موانع عمده ما داریم. شاید عمده ترین موانع که وجود داره تعزیرات بین المللی و تحریم های ناجوانمردانه ای هست که علیه جمهوری اسلامی ایران هست و مشکلات بانکی که برای ایران و تجار ایجاد میشه که امیدواریم اون مسئله به زودی حل بشه. مسئله بعدی که موانع بعدی عدم شناخت دو طرف از همدیگه هست. بخشی از مردم افغانستان مخصوصا در حوزه شرقی شناختی از تولیدات، توانمندی ها و کالای ایرانی ندارن و همینطور شاید ایران بخش خصوصیش و بخش دولتیش هم شناخت دقیقی از ظرفیت های افغانستان نداره و مشکل بعدی هم مشکل ناامنی در افغانستان هست که توسعه همکاری رو خیلی با سختی روبرو میکنه.
خب، گفتگوی همکار مناصف شینواری بود در جلال آباد با بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل. بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندای عزیز از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر دوستای عزیز خواستن برنامه را از طریق سایت ما دنبال بکنن، دعوت میکنم که با آدرس سایت ما سر بزنن parstoday.com/dari. در سایت ما علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای گوناگون هم هست درباره رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. اوقات خوب و خوشی را براتان آرزو میکنیم. حق نگهدارتان.
سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز و ارجمند. انشالله که تا به این لحظه از برنامه های خودتان بهره برده باشین. گاندی میگه که زندگی من پیام من است. به اتفاق هم میشنویم برنامه پند پیران را.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این با کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سن دیگر نمی. Thank you.
به نام خدا. هر سو دود آن کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدر کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامی تان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را بر رویمان بکشایند. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌های من بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدن و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق میشنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیری است از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را ماهیانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود می توانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. نوشته ای؟
آری 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره به بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
چند بار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حسابها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم.
خاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتن خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه ای کردی.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار می‌دهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که